ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت کشور خبر کشف بمب در مسجدی در تهران را تکذیب کرد. طرفداران داعش و القاعده از نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز شادمانی کردند. و مخالفان سوری در نبرد با داعش در شهر منبیج به پیروزی‌های دست یافتند. سخنگوی وزارت کشور روز شنبه خبر کشف یک بمب آتش‌زا در مسجد کنی تهران را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز جمعه گزارش داده بود که در آستانه مراسم عزاداری برای کشته شدن امام اول شیعیان، بمبی در این مسجد در منطقه حسین‌آباد تهران کشف و خنثی شده است. اما به گزارش تسنیم، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضمن تکذیب خبر گفت که همزمان با مراسم عزاداری ماه رمضان، کنترل محسوس و نامحسوس بر اماکن مذهبی برقرار است. محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران، هم به خبرگزاری ایرنا گفت که در این مسجد یک جعبه حاوی لامپ، الکل و باتری پیدا شده، اما بمبی وجود نداشته است. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود یک گروه 10 نفره بازداشت شدند که در تلاش بودند تا 50 نقطه مختلف را هدف حمله قرار دهند. او بازداشت شدگان را تروریست‌های تکفیری و وهابی توصیف کرده بود. به گفته یک سازمان ناظر بر اسلامگرایان تندرو، هواداران گروه‌های خلافت اسلامی و القاعده از رأی مثبت بریتانیا به رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا ابراز شادمانی کردند. سازمان اطلاعاتی سایت که یک مرکز تحقیقاتی غیردولتی در آمریکاست میگوید هواداران القاعده و داعش در شبکه‌های اجتماعی این شادمانی را نشان دادند. به گفته این سازمان، در یکی از این پیام‌ها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز اختلاف و پایان اتحاد صلیبیون توصیف شده است. در پی رأی مثبت مردم بریتانیا، این کشور بعد از طی روند حقوقی از اتحادیه اروپا که یک نظام سیاسی فراملی است خارج خواهد شد. در همین حال در تحولی تازه، شنبه وزرای خارجه 6 کشور اروپایی که اعضای مؤسس اتحادیه اروپا هستند، یعنی آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ، در برلین گرد هم آمدند تا پیامدهای خروج بریتانیا را بررسی کنند. مهرداد میردامادی که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو با منه. آقای میردامادی، از واکنش‌های داخلی درون خود بریتانیا برامون بگید به خروج از اتحادیه اروپا.
خب، اولین و مهمترین شاید این باشه که نماینده بریتانیا در هیئت اجرایی اتحادیه اروپا از مقام خودش استعفا داد. جاناتان هیل، کمیسیونر بریتانیا در اتحادیه اروپا، از نتیجه همپرسی ابراز ناامیدی کرده بود و گفته بود که موقع آغاز به کار خودش در اتحادیه نسبت به مفید بودن این برای کشورش چندان خوشبین نبوده، با بدبینی به اون نگاه میکرده، اما حالا که از کار خودش داره کنارگیری میکنه، بر این باوره که عضویت بریتانیا در این اتحادیه برای موقعیت این کشور در جهان و همچنین برای اقتصاد بریتانیا مفید بوده. در تحول دیگه، خانم نیکولا استرژن، رئیس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این کشور، اعلام کرده که اسکاتلند قطعا تمام تلاش خودش رو به کار خواهد بست تا همچنان عضویتش در اتحادیه اروپا باقی بمونه. رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت که کشورش اجازه نمیده که بدون بررسی تمام جوانب عضویتش در اتحادیه اروپا به واسطه رأی انگلستان سلب بشه. همونطور که پیشتر در خبرها داشتیم و میدونیم، از در اسکاتلند 62% به باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند و با وجود اینکه حدود دو سال از همه پرسی استقلال اسکاتلند میگذره، خانم نیکولا استرژن گفته که البته این یک گزینه بسیار مطرح هست و بسیار محتمله و ما کار قانونی برای اجرای دوباره این همه پرسی رو انجام خواهیم داد. از طرف دیگه، جرمی کوربین، رهبر مخالفین دولت بریتانیا و رئیس حزب کارگر انگلستان، گفته که بریتانیا باید با عقل و آرامش با نتیجه همه پرسی برخورد بکنه. رهبر حزب کارگر گفته مناطقی که به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند، مناطقی بودند که تغییرات اقتصادی و سیاست‌های ریاضیاتی دولت محافظه‌کار باعث شده بود که اونها و زندگیشون کاملا نادیده گرفته بشه. این در حالیه که حزب کارگر که در همه پرسی پریروز طرفدار ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده، الان مشکل رهبری داره، رهبریش با انتقاد زیاد اعضای حزب مواجهه، چون اونا میگن که آقای کوربین از ته قلبش زیاد با این همه پرسی همدل نبوده و تلاش زیادی برای اینکه جلب نظر مردم رو به ماندن در اتحادیه اروپا بکنه نکرده. اینها تحولات عمده‌ای بود که در داخل خود بریتانیا در این دو سه ساعت اخیر اتفاق افتاد.
درسته. بعد واکنش‌هایی که در بین کشورهای اروپایی بوده چی بوده به خروج بریتانیا؟
همونجور که شما گفتید یک اجلاس مهمی امروز در برلین برگزار شد که کشورهای به اصطلاح مؤسس اتحادیه اروپا، شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در برلین، خارج برلین در ویلای بوسینگ به دعوت آقای فرانک شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دور هم دیگه جمع شدن تا ببینن که بعد چی کار بکنن. آنچه که از این جلسه بیرون اومد اساساً این بود که همه اونها بالاتفاق خواستار آغاز سریع مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدن. به طور مثال وزیر خارجه لوکزامبورگ گفته بریتانیا باید مذاکرات مربوط به خروج از اتحادیه رو بلادرنگ آغاز بکنه. آقای ژان اسلوبورن گفته که الان جای بازی موش و گربه نیست، باید شفافیت وجود داشته باشه، مردم بریتانیا حرف خودشونو زدند و باید این تصمیم بلافاصله عملی بشه. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه گفته تا ناامنی سیاسی و مالی در اروپا مستولی نشده لازمه که مذاکرات برای خروج بریتانیا از این اتحادیه بلافاصله آغاز بشه، چون که پیامدهای ناخواسته مالی و سیاسی چیزی نیست که کسی در اروپا خواهان اون باشه. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم گفته که مذاکرات برای خروج هرچه سریعتر باید آغاز بشه، باید به مردم اروپا نشون بدیم که اروپا اولویت اوله و مهمه و میتونه روی پای خودش بایسته. همه اینها در حالیه که یک مؤسسه سنجش اعتباری به اسم مودی که مقر اون در آمریکا است، وضعیت بریتانیا بعد از همه پرسی رو از وضعیت باثبات به لحاظ اعتبار اقتصادی به روبه منفی درجه گذاری کرده و گفته که استعفای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نشان از دوران طولانی بلا تکلیفی برای بریتانیا داره و چشمانداز منفی رو برای رشد میان مدت این کشور پیش بینی کرده.
متشکرم. مرتضی میردامادی بود از آخرین خبرها و واکنش‌ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. میگفت اگر که موافق نشدید که بشنوید، میتونید در وبسایت رادیو فردا هم این مسئله رو دنبال بکنید، از آخرین تحولات مطلع بشید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. در فیسبوک هم ما رو دنبال بکنید، رادیو فردا، radio.farda در فیسبوک هستیم و آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. مولانا شاعری ایرانی است، افغان یا اهل ترکیه؟
شعری که مولانا میگه به فارسی، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان.
میراثدار حوزه تمدنی ایران کجاست؟
باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره.
در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
مخالفان سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز شنبه موفق شدند در نبردشان با گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر منبیج به پیروزی‌های دست یابند و کنترل یک جاده کلیدی را به دست بگیرند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که با پیشروی‌های تازه، مخالفان بر مناطقی که بر نیمی از منبیج اشراف دارد مسلط شدند. گروه خلافت اسلامی از سال 2014 تا کنون موفق شده کنترل منبیج را به دست بگیرد. اما عصر جمعه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در یک سخنرانی در بیروت گفت تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مالی لبنان که با حزب الله همکاری می‌کنند آسیبی به این گروه وارد نخواهد کرد. مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
این واکنش عصر جمعه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است. همزمان با شب قدر در حضور محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت که از تلویزیون المنار پخش شد.
نحن والمكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في.
به صورت آشکار و شاید چون این چیزی در همه جهان وجود نداشته باشد که کسی بیاید علنی، شفاف و صادقانه بدون هیچ سرپوشی به همه جهان بگوید بودجه حزب الله، حقوقهایش، هزینه‌هایش، خورد و خوراکش، اسلحه‌اش و موشک‌هایش همه از جمهوری اسلامی ایران است.
من الجمهوری الاسلامی فی ایران. تمام؟
و به دنبال این گفته این جمله رک و راست دیگر حسن نصرالله، تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. واکنشی به مصوبه پایان سال گذشته میلادی کنگره نمایندگان مردم آمریکا، مصوبه‌ای که روز 19 خرداد بانک مرکزی لبنان آشکارا خبر از به اجرا گذاشته شدن آن داد، با مسدود اعلام کردن حدود 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط. حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی میگوید تازه‌ترین گفته‌های رهبر حزب الله لبنان نمی‌تواند بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز شده باشد.
آقای حسن نصرالله ارتباط مستقیم تنگاتنگ با شخص آیت الله خامنه‌ای داره و از طرف دیگه می‌دونیم که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی الان دو نگاه وجود داره، نگاهی که می‌بایست روحیه انقلابی‌گری رو کنار بگذاریم و روحیه دیگری که آقای خامنه‌ای تضبیق می‌کنه که همچنان انقلابی باشید. ارتباط آقای حسن نصرالله با این قسمت از بدنه جمهوری اسلامی مسلمان این سرنخ رو به دست آقای حسن نصرالله داده که این چنین با شفافیت و صادقانه همانطور که خودش گفت بیاید و بگوید که تا زمانی که ایران پول داره ما هم پول داریم و از هر طریقی پول به ما میرسه و کمر ما نخواهد شکست. اما در نهایت تلقی کلی که جهان پیدا میکنن این است که این سخنان در زمانی ایراد شد که شخص سفیر جمهوری اسلامی در اون مراسم نشسته بود و لبخند میزد و به این ترتیب این موضع کلا موضع کلیت جمهوری اسلامی تلقی میشود، فارغ از اینکه در بدنه جمهوری اسلامی نگاه دیگری هستش، نگاه بوروکراتیکی هستش که ما میبایست این روش انقلابی کردن از کشور کنار بگذاریم و عملا این جریانی که اصطلاحاً جریانه تغییرها و اصلاح طلب هستند در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفتند. می شود این تلقی رو کرد که این سخنان آقای حسن نصرالله در هماهنگی با رأس حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
در بیش از دو هفته‌ای که از مسدود اعلام شدن حساب بانکی حزب الله لبنان می‌گذرد، این تشکل مسلح سیاسی واکنش به این اقدام نشان نداده بود. اما انفجار یک بمب در مقابل بلوم بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان، در هفته آخر خرداد ماه خبرساز شد. انفجاری بدون کشته و زخمی که برخی مطبوعات منتقد در لبنان گمان بردند پیامی بوده است به بانکهایی که درست پیش از آن حسابهای مرتبط با حزب الله لبنان را مسدود کردند. اینک کمتر از دو هفته از آن انفجار می‌گذرد. به گفته پژوهشگر مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، گفته‌های تازه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بدون پیامد برای ایران نخواهد بود.
حزب الله لبنان بازوی نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و اینک در سوریه تلقی می‌شود. میتوان نتیجه گرفت که این صحبت‌ها با هماهنگی با آیت الله خامنه‌ای گفته شده، حتماً تبعات و پیامدهای شدیدی نه برای حزب الله، به تشخیص من برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. به گمان من با صحبت‌های دیشب آقای حسن نصرالله دور جدیدی از تحریم‌ها نه صرفاً برای حزب الله بلکه برای جمهوری اسلامی ایران هم رقم خورده است تحت عنوان حمایت از تروریسم بین‌المللی.
حزب الله لبنان 21 سال است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا جای گرفته است. برخی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و چهره‌ها و نهادهای مرتبط با حکومت ایران در ارتباط با حمایت مالی و تسلیحاتی حزب الله لبنان اعمال